سلام، خیلی خوش اومدید به بررسی عمیق امروز ما. راستش امروز قراره یک نگاه خیلی موشکافانه بندازیم به یک کوهی از منابع و مقالات تحلیلی که این چند روز روی میز ما جمع شده.
سلام به شما که دارید این تحلیل رو میشنوید. خب، ماموریت امروز ما واقعا یک چیز مشخصه. کالبد شکافی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری روی فلز مس.
بله، مس. میدونم احتمالاً اولین چیزی که با شنیدن اسم مس به ذهنتون میرسه همون سیمکشی‌های توکار ساختمانه یا مثلا ظروف قدیمی مادر بزرگ‌ها. ولی خب دیتایی که امروز داریم،
دیتایی که به شدت هم جالبه.
دقیقاً. این دیتا نشون میده که این فلز صنعتی که شاید خسته کننده به نظر بیاد الان تبدیل شده به یکی از جذابترین دارایی‌های کم ریسک برای یک سرمایه‌گذاری بلند مدت.
و نکته مهمتر اینه که در حال حاضر به شدت زیر ارزش ذاتی خودش داره معامله میشه.
ببینید، هدف ما تو نگاه موشکافانه امروز اصلا این نیست که چند تا تیتر خبری رو براتون روخانی کنیم یا خیلی ساده بگیم مس بخرید چون گرون میشه.
آره، از این توصیه های زرد اینستاگرامی نداریم اینجا. 100%. ما میخوایم با یک نگاه کاملا حرفه‌ای مکانیزم های ورود به این بازار رو برای شما بشکافیم. از اون درد سرها و توهمات خرید فیزیکی گرفته تا پیچیده ترین ابزارهایی که تو بازار فارکس هست. میخوایم ببینیم پول هوشمند چطوری داره روی این کامودیتی پوزیشن میگیره.
بذارید این موضوع رو باز کنیم. وقتی ما این گزارش های تحلیلی رو بالا پایین میکردیم، یک مفهوم مدام داشت تکرار میشد. تغییر ساختار تقاضا. منابع ما به شدت روی این موضوع تاکید دارن که مس میتونه یک ابزار فوق‌العاده برای پوشش تورم و تنوع بخشی به سبد سرمایه شما باشه.
خب، این همون نقطه ایه که باید ذهنیت سنتی رو کنار بگذاریم.
درسته. حالا سوال من از شما که دارید گوش میدین اینه: تا حالا اصلا به این فکر کردید که بخشی از سرمایه‌تون رو از طلا یا دلار خارج کنید و مثلا روی مس سرمایه گذاری کنید؟
احتمالاً نه.
آره، احتمالاً نه. چون ذهنیت سنتی ما همیشه روی پناهگاه‌های امن کلاسیک قفل شده. اما خب به نظر میرسه تو سطح جهانی ورق کاملاً داره برمیگرده.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، خیلی چیزا روشن میشه. ببینید، چرا منابع روی یک افق 5 تا 10 ساله دارن تاکید میکنن؟ مس همیشه یک دارایی چرخه‌ای بوده.
یعنی همون پروسایکلیکال که اقتصاددان‌ها میگن.
دقیقاً همون. یعنی وقتی اقتصاد جهانی تو فاز رونق بود و ساختمان سازی رشد میکرد، مس هم گرون میشد. تو دوران رکود هم قیمتش سقوط میکرد. اما الان داستان فرق داره. ما وسط یک گذار انرژی در سطح جهانی هستیم.
صنایع انرژی سبز و این حرفا.
آره، توربین های بادی، پنل های خورشیدی و از همه مهمتر خودروهای الکتریکی. اینا کل معادلات رو به هم ریختن. یک ماشین بنزینی معمولی رو در نظر بگیرید. کلن حدود 20 کیلوگرم مس نیاز داره.
خب این عدد برای ماشین های برقی خیلی وحشتناک تره.
به شدت. وقتی کاپوت یک خودروی الکتریکی رو بالا میزنی، داری به حدود 80 تا 85 کیلوگرم مس نگاه میکنی. حالا این عدد رو ضرب در میلیون ها خودرویی کنید که طبق تعهدات اقلیمی باید تا سال 2030 جایگزین بشن.
یعنی این دیگه یک نوسان چرخه‌ای ساده نیست. این یک تغییر پارادایم کامل تو سمت تقاضاست. ولی خب صبر کن. اگه تقاضا تا این حد داره منفجر میشه، پس چرا شرکت‌های معدنی تولیدشون رو بالا نمیبرن که از این فرصت طلایی استفاده کنن؟
اینجاست که گزارش‌ها یک آمار خیره کننده به ما میدن. باز کردن یک معدن مس جدید مثل راه اندازی کارخونه یا خط تولید لباس نیست، زمان میبره.
چقدر زمان میبره؟
از لحظه‌ای که شما یک رگه مس رو تو کوهستان کشف می‌کنی تا روزی که اولین شمش مس از اون معدن خارج بشه، به طور متوسط 15 سال زمان میبره.
15 سال؟ یعنی عرضه‌ای که الان داریم مال تصمیمات یک دهه پیشه؟
دقیقاً. گرفتن مجوزهای پیچیده زیست محیطی، تامین اون بودجه‌های چند میلیارد دلاری و احداث زیرساخت و کوهستان‌های دورافتاده مثل شیلی یا پرو کار راحتی نیست. این باعث شده ما الان با یک گلوگاه وحشتناک تو سمت عرضه مواجه باشیم. عرضه اصلاً نمیتونه به این سرعت واکنش نشون بده.
و همین محدودیت عرضه است که مس رو تبدیل میکنه به یک دارایی استراتژیک. اما خب یک چالش خیلی بزرگ برای شما یه سرمایه گذار وجود داره. اصلا چطور باید روی این چشم‌انداز سرمایه گذاری کرد؟ بیا از روش های سنتی شروع کنیم.
خیلی ها اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که برم فیزیکی بخرم. شمش مس یا حتی ضایعات مس. فکر میکنن این منطقی ترین راهه.
اوه، آمار مربوط به خرید فیزیکی توی ایران که تو منابع بود واقعا خنددار و در این حال ترسناکه. ببینید، شما اگه بخوای تو بازار داخلی شمش مس بخرید، معمولا باید بری سراغ اندازه‌های 3 تا 5 کیلویی
که تازه پیدا کردنش هم با قیمت منطقی مکافاته.
دقیقاً مشکل همینجاست. این شمشا اغلب با یک حباب قیمتی 100 تا 200 درصدی نسبت به قیمت جهانی معامله میشن. یعنی شما عملاً داری پول دو تا شمش رو میدی ولی یه دونه شمش میگیری. تازه بیا فرض کنیم این حباب رو پذیرفتی و رفتی 5 کیلو مس خریدی.
خب، حالا این بلوک فلزی سنگین رو کجا میخوای نگهداری؟
دقیقاً. سوالم همینه، میخواید کجای خونه قایمش کنید؟ زیر تشک، تو گاف صندوق؟ این که مثل سکه طلا نیست بندازی تو جیبت. در بهترین حالت میتونید ازش به عنوان یک نگهدارنده در اتاق استفاده کنید، یک دور استاپ خیلی گرون قیمت و زشت.
و وقتی هم به پولش نیاز پیدا کنی و بخوای بفروشیش، داستان شروع میشه. پیدا کردن خریداری که تو سر مال نزنه واقعا مکافاته. نقد شدنگی این روش فاجعه است. خریدار فیزیکی در واقع داره یک هزینه سنگین برای انبارداری و یک ریسک بزرگ سرقت رو به جون میخره.
تازه حباب دلال‌ها رو هم داره پرداخت میکنه. اما خب بازار سرمایه یک راهکار جایگزین معرفی کرده. گواهی سپرده مس کاتور تو بورس کالا.
بله، این یک ابزار غیر فیزیکیه. یعنی شما روی کاغذ مالک مس هستید و بر اساس همون قیمت جهانی معامله میکنید. هر گواهی معادل 1 کیلوگرم مس تعریف شده.
بازدهی این گواهی ها تو سالهای اخیر چطور بوده؟ منابع چی میگفتن؟
آمارها نشون میده بازدهی به طور متوسط بین 25 تا 40 درصد بوده. خب تا اینجای کار به نظر یک راه حل خیلی عالی و شیک میاد، درسته؟
اما میدونم که یک مانع بزرگ این وسط هست.
یک مانع خیلی بزرگ. حداقل حجم مجاز برای معامله تو این بازار 20 تن تعیین شده. 20 تن مس.
20 تن. خب این یعنی این ابزار اساساً برای شما به عنوان یک سرمایه‌گذار خرد طراحی نشده. این زمین بازی شرکت‌های صنعتی و نهادهای مالی بزرگه. پس با این حساب دست من نوعی از بازار مس کاملاً کوتاهه؟
به نظر میاد نه فیزیکی منطقی نه بورس کالا اجازه ورود میده.
اما نامید نشید، چون وقتی ما دیتاها رو یکم عمیق‌تر بررسی کردیم، تو همین منابع به گزینه‌های خیلی جذابی برای سرمایه‌گذاران خرد رسیدیم. اولین راهکار صندوق‌های بخشی فلزات هست.
آره، این صندوق‌ها واقعاً کارو راحت کردن. برعکس اون 20 تن بورس کالا، شما اینجا میتونید با حداقل سرمایه 500 هزار تومان وارد بشید.
و مزایای دیگه‌ای هم داره. این صندوق‌ها معافیت مالیاتی دارن. نقد شدنیشون روزانه است و وقتی ما به امیدنامه‌شون نگاه می‌کنیم، می‌بینیم هزینه مدیریتشون فقط 1 تا 2% در ساله. آمارا نشون میده این صندوق‌ها تونستن همون بازدهی 20 تا 30 درصدی مس رو برای سرمایه گذاران خرد به خوبی شبیه سازی کنن.
در کنار این صندوق‌ها یک روش کلاسیک غیر مستقیم دیگه هم هست، خرید سهام شرکت‌های تولید کننده مس توی بورس تهران.
مثل نماد فملی.
دقیقاً، نمادهای مثل فملی که سالانه بیش از 200 هزار تن مس تولید می‌کنه، یا نمادهایی مثل فباهانر و سرچشمه. شما با خرید این سهام در واقع یک تیر رو دو نشون می‌زنید. هم از افزایش قیمت جهانی مس سود می‌برید، هم از تقسیم سود نقدی یا همون DPS تو مجامع سالانه این شرکت‌ها.
اما خب اینجا باید یک هشدار جدی به شنونده‌ها بدیم. شما با خرید سهم فقط روی قیمت جهانی مس شرط بندی نمی کنید، بلکه دارید روی مدیریت اون شرکت و ریسک‌های عملیاتی داخلی هم سرمایه گذاری می کنید.
این ریسک‌های عملیاتی که میگی رو بیا بیشتر باز کنیم، چون خیلی‌ها بهش دقت نمی کنن.
دقیقاً چی هستن؟ مثلا فرض کنید قیمت جهانی مس تو بورس لندن داره سقف میشکنه و به شدت در حال رشده، اما تو اواسط زمستون گاز صنایع تو ایران قطع میشه.
یا تو اوج گرمای تابستان با قطعی برق مواجه میشن و خط تولید میخوابه.
دقیقاً. یا اصلا دولت یه دفعه تصمیم میگیره با قیمت‌گذاری دستوری حاشیه سود این شرکت‌ها رو محدود کنه. تو این حالت مس تو دنیا داره پرواز میکنه، اما سهم شما تو بورس تهران داره درجا میزنه یا حتی افت میکنه. پس این روش هم کاملاً بی‌نقص و بدون ریسک نیست.
اشاره کاملا درستی بود. ارتباط مستقیمی و 100% بین قیمت جهانی و قیمت سهم تو کوتاه مدت وجود نداره. حالا بیا سطح بحث رو یک پله بالاتر ببریم، وارد بازارهای جهانی بشیم.
اینجاش واقعا جالب میشه. جایی که معامله‌گران حرفه‌ای وارد میشن.
دقیقاً جایی که حرفه‌ای‌ها از طریق بازار فارکس و قراردادهای مابل اختلاف یا همون CFT‌ها روی مثل نوسانگیری می‌کنن. تو این پلتفرم‌های معاملاتی شما نماد XCU USD رو می‌بینید
که نشان دهنده قیمت هر پوند مثل در برابر دلار آمریکاست.
درسته. نکته جذاب در اینجا اینه که شما اصلاً درگیر مالکیت، فیزیکی انبارداری یا اون ریسکای عملیاتی شرکت ها که گفتی نمیشین، بلکه فقط و فقط روی اختلاف قیمت خرید و فروش معامله میکنین.
و اینجاست که اعداد به شدت وسوسه کننده میشن. تحلیلگرانی که منابع امروز ما رو تهیه کردن، پیشبینی میکنن که تو دوره‌های نوسانی سال 2026 استراتژی‌های مبتنی بر CFT میتونن بازدهی بالقوه 50% تا 100% داشته باشن.
بازدهی 100% تو یک سال؟
آره، وقتی آدم این اعداد رو تو گزارش‌ها میبینه، اولش فکر میکنه نقشه گنج پیدا کرده. اما خب بیایید واقع‌بین باشیم، چنین بازدهی‌هایی بدون یک ریسک وحشتناک به دست نمیاد. ما داریم در مورد اهرام یا همون لوریج صحبت می‌کنیم، درسته؟
بله، و اینجا همون جاییه که خیلی از معامله‌گران تازه کار کل حسابشون رو صفر می‌کنن و با بازار خداحافظی می‌کنن. اهرام یک شمشیر دولبه به تمام معناست. فرض کنید شما با اهرام 1:10 دارید معامله می‌کنید.
یعنی با 10 برابر پول خودتون؟
بله، تو این حالت یک نوسان 1% تو قیمت مس میتونه 10% سود یا 10% ضرر بالای کل سرمایه شما ایجاد کنه. تو بازار کالاها که نوسانات روزانه بالایی دارن، این اهرام بالا میتونه تو عرض چند دقیقه شما رو اصطلاحاً مارجین کال کنه.
مارجین کال یعنی کل موجودی حسابتون از بین بره و بروکر معامله رو ببنده.
دقیقاً. علاوه بر این یک ابزار دیگه هم هست که حرفه‌ای‌ها تو بورس‌های مثل کامکس با نماد HG استفاده می‌کنن، قراردادهای آتی یا فیوچرز. تو این بازار شما علاوه بر ریسک نوسان با یک مفهوم دردسرساز دیگه به اسم هزینه‌های رول‌اوور درگیر هستید.
میشه این هزینه‌های رول‌اوور رو برای مایی که کمتر با جزئیات فنی فارکس آشناییم یکم ملموس‌تر کنی؟
حتماً. ببینید، قراردادهای آتی تاریخ انقضا دارن. فرض کنید شما یک قرارداد برای ماه آینده خریدید و پیش‌بینی می‌کنید مس تو 6 ماه آینده حسابی رشد می‌کنه.
خب وقتی ماه اول تموم بشه چی میشه؟
وقتی قرارداد ماه اول به پایان میرسه، شما باید اون رو ببندید و قرارداد ماه بعد رو بخرید تا تو بازار بمونید. به این کار میگن رول اوور کردن یا تمدید قرارداد. معمولا تو بازارهایی که روند صعودی دارن، یعنی همون وضعیت کانتانگو، قرارداد ماه بعد از قرارداد فعلی گرونتره.
یعنی هر ماه باید یه پولی اضافه بدیم؟
دقیقاً. این یعنی شما هر ماه باید هزینه‌ای رو برای انتقال پوزیشنتون پرداخت کنید که به مرور زمان اگر روند بازار خیلی قوی نباشه، بخش بزرگی از سود شما رو میبلعه. به علاوه شما به یک مارجین یا وجه تضمین 10% تا 20% هم نیاز دارید تا اصلاً اجازه داشته باشید پوزیشنتون رو باز نگه دارید.
پس با این اوصاف ورود مستقیم یک فرد عادی به فارکس و دست و پنجه نرم کردن با مارجین کال و رولوور و این چیزا مثل پریدن توی استخر پر از کوسه است. واقعا ترسناکه.
کاملا، اگه آموزش ندیده باشی 100% تومه میشی.
پس چطور میشه از این ابزارهای پیشرفته جهانی استفاده کرد ولی طعمه کوسه ها نشد؟ مقالات ما اینجا به یک راهکار ساختاریافته خیلی جالب اشاره میکنن. منابع تاکید دارن که مس در کنار طلا و نقره باید یک جزء پایدار برای سبد سرمایه گذاری شما باشه. اما مدیریت این سبد تو بازار جهانی نیاز به تخصص داره.
راهکارشون چیه؟
یادداشتا به صراحت از پورتفولیوی سرمایه گذاری در بیس اینوست متاگولد اسم بردند. این در واقع یک پل استراتژیکه. پلی که سرمایه شما رو به ابزارهای پیشرفته جهانی متصل میکنه، اما با یک تفاوت بزرگ. یک تیم حرفه‌ای مدیریت ریسک، تنظیم اهرام‌ها و کنترل هزینه‌های رولوور رو بر عهده میگیره.
اینطوری دیگه شما درگیر خطرات تکنیکال معاملات خرد نمیشید.
استفاده از این ساختارهای مدیریت شده برای دور زدن اون استخر پر از کوسه کاملا منطقیه.
مخصوصا برای کسی که وقت نداره هر روز چارتا رو چک کنه.
درسته. اما خب فراتر از این ریسک‌های تکنیکال، خود ذات سرمایه‌گذاری روی کامودیتی‌ها پر از متغیرهای کلان اقتصادیه. بیایید یک قدم بیایم عقب‌تر و ببینیم روی دیگر سکه چیه. نباید هیجان زده بشیم. مثلا تو سال 2022 ما دیدیم که قیمت مصر یک افت شدیدی کرد. چه اتفاقی افتاد؟
اولین و مهمترین متغیر اثر دلار آمریکا یا همون USD افکت هست. من این رو تو گزارش‌ها دیدم و خیلی برام جالب بود.
این یک سوال مهم رو مطرح می‌کنه. دلار چطور کامودیتی ها رو زمین می‌زنه؟
مکانیزمش اینطوریه که وقتی بانک مرکزی آمریکا یعنی همون فدرال رزرو نرخ بهره رو بالا می‌بره، سرمایه‌گذاران تو کل دنیا به سمت خرید اوراق قرضه آمریکا هجوم میارن. چرا؟ چون بازدهی بدون ریسک خیلی خوبی داره.
و این کار باعث تقویت شدید ارزش دلار در برابر بقیه ارزها میشه.
دقیقاً. از اونجایی که مصر و بقیه کالاها تو بازارهای جهانی با دلار قیمت گذاری میشن، وقتی دلار گرون میشه، خرید مصر برای کشورهایی که ارزهای دیگه ای دارن مثل یورو یا ین خیلی گرونتر تموم میشه.
این کاهش قدرت خرید تو سطح جهانی تقاضا رو پایین میاره
و در نهایت قیمت مصر رو تو بازار جهانی له میکنه. پس هر سرمایه گذاری که روی مصر پوزیشن داره باید هر ماه سخنرانی های رئیس فدرال ریزرو رو با دقت پیگیری کنه.
کاملا درسته. مکانیزم بیرحمانه‌ایه ولی بازار اینطوری کار میکنه. متغیر دومی که مصر به شدت بهش حساسه وضعیت اقتصاد چینه. ما تو تحلیلا بهش میگیم وابستگی وحشتناک به اژدهای سرخ.
چین واقعا بازار مصر رو تو مشتش داره.
آره، چین حدود نیمی از مصر تولید شده در کل دنیا رو یک تنه میبلعه. اما سوال اینه که این مصر کجا مصرف میشه؟ بخش عظیمی از اون میره تو صنعت املاک و ساختمانسازی چین.
همون بخشی که اخیراً خیلی دردسرساز شده.
دقیقاً. وقتی غول‌های املاک چینی مثل شرکت اورگراند به مرز ورشکستگی میرسند و پروژه‌های ساختمانی متوقف میشن، ما با پدیده‌ای روبرو میشیم به اسم شهرهای ارواح.
برچای نیمه کاره‌ای که قرار بود هزاران کیلومتر سیمکشی و لوله‌کشی مسی تو اونا انجام بشه ولی الان ول شدن.
درسته. هر شوک کوچیکی تو بازار مسکن یا صنعت چین مثل یک زلزله ی 8 ریشتری رونمودار قیمت جهانی مس ثبت میشه.
پس چین و دلار دو تا وزنه سنگین هستن که همیشه باید حواسمون بهشون باشه. اما تو یادداشت‌ها من یک ریسک دیگه هم دیدم که به نظرم خیلی‌ها به راحتی از کنارش رد میشن. تغییرات اقلیمی.
آب و هوا. شاید شنونده بپرسه آب و هوا چه ربطی به قیمت فلزات سخت داره؟
دقیقاً سوال خوبیه. منابع ما به طور خاص روی کشور شیلی دست گذاشتن. شیلی بزرگترین تولید کننده مس دنیاست. معادن مس این کشور کجان؟ تو مناطق بیابانی و به شدت خشکی مثل صحرای آتاکاما.
و استخراج مس به آب نیاز داره.
به مقادیر نجومی آب نیاز داره. فرایند استخراج و فراوری مس بدون آب غیر ممکنه. تو سالهای اخیر شیلی با خشکسالی‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شده. شرکت‌های معدنی مجبور شدن میلیاردها دلار هزینه کنن برای ساخت کارخانه‌های شیرین کننده آب دریا.
و بعدش پمپاژ اون آب از سطح دریا به ارتفاعات کوهستان.
آره، که خودش کلی برق و انرژی میخواد. این یعنی هزینه تمام شده ای استخراج مس به شدت در حال افزایشه و هر گونه اختلال اقلیمی بیشتر میتونه عرضه جهانی رو فلج کنه.
این یک ریسک واقعی تو سمت عرضه است. اما خب تو سمت تقاضا هم ما یک تهدید پنهان داریم و اون خطر جایگزینی یا همون سابستیتوشن هست.
جایگزین کردن مس با چی؟
با فلزات ارزونتر. ببینید، اگر قیمت مس خیلی بالا بره و برای یک مدت طولانی هم همونجا بمونه، صنایع مختلف دست روی دست نمیذارن. شروع میکنن به بازنگری تو طراحیاشون. اونها برای کاهش هزینه ها میان فلزاتی مثل آلومینیوم رو جایگزین مس میکنن.
رسانایی آلومینیوم که به پای مس نمیرسه.
نمیرسه، ولی قابل قبوله و خیلی سبکتر و ارزونتره. مثلا در شبکه‌های انتقال برق فشار قوی همین الانم استفاده از آلومینیوم به شدت رایج شده. از طرف دیگه قیمت بالای مس یک انگیزه اقتصادی قوی برای بازیافت ضایعات ایجاد میکنه.
آره، مس یکی از معدود فلزاتیه که میشه بارها و بارها بدون افت کیفیت بازیافتش کرد.
دقیقاً، ورود حجم عظیمی از مس بازیافتی به بازار در زمان قیمت‌های بالا میتونه مثل یک ترمز قوی برای رشد قیمت عمل کنه.
عجب، کلاف پیچیده‌ای شد. اقتصاد کلان چین، نرخ بهره آمریکا، خشکسالی تو شیلی، بازیافت و تازه ما هنوز در مورد یکی از عجیب‌ترین ریسک‌های تکنیکال برای سرمایه‌گذاران خرد حرف نزدیم.
منظور تله صندوق‌های اهرمی یا ETF‌های معکوسه؟
بله، توی مقالات به یک مکانیزمی اشاره شده بود به اسم ریست روزانه یا دیلی ریست. واقعا خوندنش مو به تن آدم سیخ میکنه. میشه این رو با یک مثال ریاضی ساده بشکافیم تا ببینیم چطور ممکنه سرمایه یک نفر تو این صندوق‌ها پودر بشه؟
این موضوع بسیار حیاتیه و خیلی‌ها ازش غافل هستن. ببینید ETF های اهرمی طوری طراحی شدن که مثلا 2 برابر تغییرات روزانه مس رو به شما بازدهی بدن. فرض کنید شما $100 توی یک ETF 2 برابری مس سرمایه گذاری کردید.
خب روز اول بازار منفی میشه؟
فرض کنیم روز اول مس 5% تو بازار جهانی افت میکنه. صندوق شما چون اهرم 2 داره 10% میره تو ضرر. پس $100 شما میشه $90. تا اینجا منطقیه.
بله کاملا ریاضیه.
اما نکته ترسناک اینجاست. در پایان همون روز صندوق محاسبات خودش رو اصطلاحاً ریست میکنه. مبنای جدید میشه همون $90. فردا بازار برمیگرده و مس حدود 5.26% رشد میکنه.
یعنی دقیقاً برمیگرده به همون قیمت اولیه روز اولش.
درسته، مس برگشت سر جای اولش. حالا صندوق اهرمی شما 2 برابر این، یعنی حدود 10.5% رشد میکنه. اما یک لحظه صبر کنید، این 10.5% سود روی اون $90 دیروز اعمال میشه، نه $100 اولیه شما.
اوه، پس $90 به اضافه 10.5% میشه چقدر؟
میشه حدود $99.14. ببینید مس تو بازار جهانی دقیقاً به قیمت اولیش برگشته. 0% تغییر. اما شما تو حسابتون تو ضررید. به این پدیده مهلک میگن فرسایش نوسان یا ولاتیلیتی درگ.
وای، اگر این ETF رو برای 1 ماه تو یک بازار پر نوسان نگه داریم چی میشه؟
فاجعه است. حتی اگر قیمت مس در نهایت تو اون ماه تغییری نکرده باشه، سرمایه شما ممکنه 20-30% آب شده باشه و از بین بره. این ابزارها فقط و فقط برای معاملات روزانه یا دی تریدینگ طراحی شدن، نه برای سرمایه گذاری بلند مدت.
خب فکر میکنم به اندازه کافی ذهن شنوندمون رو با این جزئیات فنی درگیر کردیم. وقتشه که تمام این دیتاهای سنگین رو جمع‌بندی کنیم و به یک نتیجه گیری کاربردی برسیم. اگه بخوایم خلاصه کنیم، دیتاهای روی میز ما یک چیز رو روشن میگه.
اینکه آینده تو دست فلزاته.
بله، سرمایه گذاری روی مس با یک افق 5-10 ساله به خاطر انقلاب خودروهای برقی و زیرساختهای انرژی سبز یک حرکت استراتژیک فوق‌العاده است. اما در کوتاه مدت با توجه به نرخ بهره آمریکا، اقتصاد چین و نوسانات بازار کاملا ممکن شاهد اصلاحات قیمتی و شوک‌های مقطعی باشیم.
پس این اصلا بازاری نیست که با رویای یک شب پولدار شدن واردش بشید.
دقیقاً. حالا به عنوان کسی که سالهاست این بازارها رو تحلیل می‌کنه، توصیه نهایی شما برای کسی که می‌خواد وارد بشه چیه؟
توصیه نهایی من مدیریت بی‌رحمانه ریسک. قانون طلایی اینه. هرگز بیش از 1-2% از کل سرمایه‌تون رو تو یک تک معامله اهرمدار درگیر نکنید. اگر مجذوب پتانسیل بازار فارکس و قراردادهای CFD شدید، حتماً ماها روی یک حساب دمو یا آزمایشی تمرین کنید.
تا اون رفتار بیرحمانه مارجین و اسپردها دستتون بیاد.
بله. و همیشه تقویم اقتصادی کلان رو جلوی چشمتون داشته باشید. اما قبل از اینکه بخوایم این بحث رو ببندیم، میخوام یک ایده کاملا خارج از چارچوب رو تو ذهن شما بکارم. چیزی که تو گزارش‌های امروزمون اصلا نبود، اما مستقیماً به آینده این فلز گره خورده.
چه ایده‌ای؟
تمام استدلال ما برای رشد مس تو این چند دقیقه این بود که مس پادشاه بلا منازع انتقال جریان برقه. اما سرعت پیشرفت تکنولوژی همیشه ما رو غافلگیر کرده. فقط برای یک لحظه تصور کنید. چی میشه اگر روزی محققان تو یک آزمایشگاه فیزیک بالاخره به یک ابررسانای دمای اتاق دست پیدا کنن؟
منظورتون ماده‌ایه که بتونه برق رو بدون اتلاف انرژی منتقل کنه؟
دقیقاً، ماده ارزان که بدون کوچکترین مقاومتی جریان رو عبور بده و نیازی هم به خنک کننده های عجیب و غریب نداشته باشه. اگر چنین روزی فرا برسه، آیا نیاز شدید صنایع جهانی به هزاران تن مس برای کابل کشی یک شبه سقوط نخواهد کرد؟
واقعا سناریوی ترسناکی برای بازار مسه.
آیا تمام این چشم‌اندازهای 10 ساله بی‌اعتبار نمیشن؟ این همون نقطه کوریه که یک سرمایه‌گذار هوشمند باید همیشه تو تاریک‌ترین گوشه ذهنش نگه داره. تکنولوژی همیشه قدرت داره قواعد بازی رو از بیخ و بن تغییر بده.
عجب سناریوی تأمل برانگیز و عجیبی بود. این نشون میده که تو بازارهای مالی هیچ قطعیتی وجود نداره و چشم و گوش آدم همیشه باید باز باشه. امیدواریم این بررسی عمیق و لایه برداری از گزارش‌ها براتون مفید بوده باشه و به شما کمک کنه با دیدی بازتر و منطقی تر به سبد سرمایه‌گذاریتون نگاه کنید. از اینکه تو این مسیر تحلیلی همراه ما بودین از شما ممنونیم. خدا نگهدار.
همیشه با منطق معامله کنید و آگاه بمانید. خدا نگهدار.
متاگولد، تخصصی ترین بروکر فارکس در ایلان.